گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ارسال چند طرح صلح به شورای عالی مصالحه ملی.
شماری از مقام ها و جریان ها به شمول رئیس جمهور طرحهای جداگانه به این شورا فرستادند.
در ادامه این برنامه،
در جامعه انسان ها بحث وجدان یک بحث مهم، جدی و ارزشمند است.
امروز 5 اپریل روز جهانی وجدان است و جان باختن ده ها تن در بارندگی شدید و لغزش زمین در اندونزیا و تیمور شرقی.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمده تیک با وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. حالا سلطان محمد سرور خبرهای مهم را دارد.
وزیر خارجه افغانستان با سفیر ترکیه ملاقات کرد. امریکا از ادامه کمک‌های خود برای ماین پاکی در افغانستان اطمینان می‌دهد. 10 نفر از افسران متقاعد قوای بحری ترکیه بازداشت شدند و بریتانیا در نظر دارد داشتن سند آزمایش منفی کرونا را برای گشایش دوباره گردهمایی‌های بزرگ تجربه کند. مشروع اخبار. وزیر خارجه افغانستان درباره اجلاس آینده صلح در ترکیه با سفیر این کشور در کابل ملاقات کرد. محمد حنیف اطمر و اوغوز خان ارتغرل اواخر دیروز با هم ملاقات کردند. اعلامیه وزارت خارجه میگوید جانبین درباره آجندای محتمل اجلاس، ترکیب هیئت‌ها، اشتراک جهانیان و آرزوهای ترکیه از این نشست بحث و گفتگو کردند. انتظار می‌رود این اجلاس ماه جاری برگزار شود. از سوی دیگر، آژانس خبررسانی رویترز به حواله یک سند که از ارگ ریاست جمهوری افغانستان به دست آورده گزارش می‌دهد که طرح رئیس جمهور غنی برای این اجلاس 3 بخش دارد: توافق روی یک راه حل سیاسی و آتش بس زیر نظارت جهانیان، برگزاری انتخابات و تأسیس حکومت صلح و اساسگذاری یک چارچوب قانونی برای پیشرفت. امریکا از ادامه کمک سالانه 20 میلیون دلار خود برای ماین پاکی در افغانستان اطمینان می‌دهد. راس ویلسون، شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل، در سلسله توییت‌های شام دیروز خود به مناسبت روز جهانی آگاهی دهی از خطر ماین‌ها گفت که واشنگتن در 27 سال گذشته در این بخش 537 میلیون دلار با افغانستان کمک کرده است. از سوی دیگر، وزارت دولت افغانستان در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید 1582 فرد ملکی در سال گذشته میلادی در اثر ماین‌ها، مهمات منفجر ناشده و ماین‌های دست ساخت در این کشور کشته یا زخمی شدند. مقام‌ها می‌گویند که حداقل 3 تن از نیروهای امنیتی در انفجار موتوربم در ولسوالی پغمان کابل کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. انفجار ناوقت دیروز رخ داده است. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، گفته که احتمال دارد شمار تلفات رویداد افزایش یابد. طالبان مسئولیت این انفجار را پذیرفته ادعا کردند که در آن 45 تن از نظامیان کشته و زخمی شدند. پیش از این رویداد، یک سرباز اردوی ملی در انفجار ماین صبح دیروز در ساحه بند قرقه کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت ترکیه 10 نفر از افسران متقاعد نیروهای بحری این کشور را بازداشت کرد. رسانه‌های دولتی امروز گزارش دادند که این افسران بعد از آن بازداشت شدند که آنها در یک نامه سرگشاده روی اهمیت معاهده مونتریو برای امنیت ترکیه تأکید کردند. در این معاهده آمده است که بحیره سیاه نباید نظامی ساخته شود. آژانس خبررسانی آنادولو گزارش داد که به 4 نفر مظنون دیگر دستور داده شده که در جریان 3 روز از فعالیت‌های خود به پلیس انقره اطلاع دهند. این نامه سرگشاده از سوی 104 افسر عالی رتبه سابق قوای بحری امضا شده، اما مقامات آن را محکوم کرده میگویند که صلاحیت‌های حکومت ملکی را مستقیما به چالش می‌کشد. ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری، گفت در این نامه علایم یک دسیسه نظامی برای براندازی حکومت دیده می شود. بریتانیا در نظر دارد داشتن سند آزمایش منفی کرونا را برای گشایش دوباره گردهمایی‌های بزرگ مانند کنسرت و تجمعات ورزشی تجربه کند. مقامات این کشور روز چهارشنبه گفتند که صدر اعظم بوریس جانسون نیت دارد جزئیات بیشتر آنچه را که پاسپورت کرونا خوانده می شود امروز دوشنبه اعلان کند. نیگل هودلستون وزیر ورزش گفت که اجزای ابتدایی این طرح شامل گواهی نامه نخواهد شد، ولی در عوض روی آزمایش قبل و بعد از مناسبت‌ها تمرکز خواهد شد. ده‌ها عضو پارلمان و دیگران در برابر این پلان مخالفت کردند. میچل گویی وزیر کابینه که این پلان را در رأس یک هیئت رهبری می‌کند گفت پلان مذکور یک سلسله سؤال‌های اخلاقی و عملی را مطرح کرد که باید حل شوند. و بیش از 70 تن بر اثر باران‌های شدید در اندونزیا و در کشور همجوار تیمور شرقی جان باختند. مقام‌ها امروز دوشنبه گفتند که این باران‌ها سبب جاری شدن سیل و لغزش زمین شده است. یک مسئول اداره محلی رسیدگی به حوادث طبیعی گفته که 38 جسد پس از ریزش گل در دامنه تپه بالای ده‌ها خانه در قریه لامینلا به دست آمدند. او افزوده که 5 تن دیگر در این منطقه زخمی شدند. روستای لامینلا در جزیره آدونارای اندونزیا موقع دارد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه ارسال چند طرح صلح به شورای عالی مصالحه ملی.
شماری از مقام ها و جریان ها به شمول رئیس جمهور طرحهای جداگانه به این شورا فرستادند.
گرم شدن بحث صلح، چگونگی نظام آینده سیاسی در این روزها سر زبان هاست.
به این ترتیب دو اردوگاه جمهوریت و امارت در دو سوی بحث قرار گرفتند.
در ادامه این برنامه،
در جامعه انسان ها بحث وجدان یک بحث مهم، جدی و ارزشمند است.
امروز 5 اپریل روز جهانی وجدان است. مرور بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل و جان باختن ده‌ها تن در بارندگی شدید و لغزش زمین در اندونزیا و تیمور شرقی. من ژکفر احمدی با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. خوش آمدید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که از سوی رئیس جمهور غنی برخی مقام‌ها و جریان‌ها طرح‌های به این شورا فرستاده شده تا در نشست استانبول پیشکش شوند. دو مقام به تازگی تایید کردند که نشست استانبول در 16 ماه اپریل برگزار خواهد شد برای بحث در مورد جستجوی راه‌های برقراری صلح در افغانستان. همکارم گزارش می‌دهد.
آمادگی ها برای برگزاری نشست ترکیه و طرح‌های مختلف از سوی حکومت افغانستان. در این میان طرحی از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ارائه شده که جزئیات آن را با مقام‌های آمریکایی نیز در میان گذاشته است. خبرگزاری رویترز بر اساس سندی از این طرح رئیس جمهور غنی نوشته که او این طرح را در 3 مرحله پیشکش کرده است. رئیس جمهور غنی در این طرح در نخست برای پایان جنگ خواستار به میان آمدن اجماع، تفاهم سیاسی و اعلام آتش‌بس از سوی طالبان تحت نظارت سازمان ملل شده است. مرحله دوم این طرح شامل به میان آمدن حکومت صلح و ساختن سیستم جدید سیاسی است و مرحله سوم آن شامل ساختن چوکات جدیدی برای قانون اساسی و ادغام مهاجرین خوانده شده است. این در حالی است که شورای عالی مصالحه ملی هم به یک کمیته مسئولیت داده تا برای نشست ترکیه طرحی را فراهم کند. پرسش اینجاست که آن در نشست ترکیه طرحهای جداگانه ای از آدرس حکومت افغانستان را خواهد شد. فرایدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی بر رادیو آزادی گفت که روز گذشته نشستی با اشتراک مقام‌های حکومتی در پیوند به این که چگونه از میان این طرح‌ها یک طرح واحد تهیه کنند برگزار شد و امروز نیز این نشست ادامه خواهد یافت. آقای خوازون گفت
من کوشش کو چې یو طرح شي او کومیناست چې پرون
ما تلاش میکنیم که یک طرح شود و نشستی که دیروز برگزار شد و امروز برگزار میشود طرحی که از سوی رئیس جمهور اسلامی و برخی جهات های مطرح به ما رسیده، ما تلاش میکنیم که به نظر واحدی برسیم. پیش از این ظاهر متحری از برد مشاوران این شورا بر رادیو آزادی گفته بود که نشست ترکیه به تاریخ 16 اپریل برگزار خواهد شد. اما هیئت های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان میگویند که تا به حال بحث ها درباره تاریخ برگزاری این نشست نهایی نشده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت که تا به حال درباره تاریخ این نشست توافق صورت نگرفته و از طرح صلح رئیس جمهور غنی هم آگاهی ندارند. پس از نشست مسکو با محوریت روند صلح افغانستان که در آن نیز نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان نیز اشتراک داشتند، نشست ترکیه مهمترین نشست برای این روند خوانده می شود. بله.
تشکر از شما. شنیدید که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که از سوی رئیس جمهور غنی برخی مقام‌ها و جریان‌ها طرح‌های به این شورا فرستاده شده تا در نشست استانبول پیشکش شوند. دو مقام افغان به تازگی تایید کردند که این نشست در 16 ماه اپریل برگزار خواهد شد برای بحث در مورد جستجوی راه‌های برقراری صلح در افغانستان.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که اگر عملکردها مبتنی بر عدالت و ارزش‌های حقوق بشری باشد، وجدان فردی و جمعی نیز در مسیر صلح حرکت میکند. این کمیسیون به مناسبت روز جهانی وجدان تأکید میکند که برای رسیدن به صلح واقعی باید همدیگر پذیری تقویت شود. در این حال شماری از فعالان حقوق زن میگویند که پیشرفت و رعایت حقوق مردم به ویژه حقوق زنان با رهبری وجدانهای حاکم ارتباط دارد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
روز جهانی وجدان در حال فرا می رسد که افغانستان هنوز نیز با بی‌عدالتی، ناامنی و انواع خشونتها روبرو است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که بیداری وجدان فردی و جمعی برای تأمین صلح، برابری و رعایت حقوق بشری یک امر حتمی است. نعیم نظری، معاون این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که عملکردها باید بر اساس دموکراسی، عدالت و همدیگر پذیری باشد تا به یک صلح واقعی و پایدار برسیم.
رویکردها، منشها، دیدگاه‌های ما مبتنی بر عدالت باشه، مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک باشه، مبتنی بر ارزش‌های حقوق بشری باشه. به این شکل ما میتونیم وجدان فردی افغان را متوجه مسئولیت بزرگ تأمین صلح بسازیم و وجدان جمعی اجتماع بزرگ افغانی را هم به یک نحوه باید تکان بدیم به طرف تأمین صلح عادلانه و پایدار.
آقای نظری افزود که بنیاد صلح باید با عشق، وجدان و علاقه گذاشته شده و در این راستا با اراده قوی و صداقت کامل گام برداشته شود. در همین حال مونسه مبارز از فعالان حقوق زن میگوید که کشورهای قدرتمند، سازمانهای منطقه‌ای و جهانی به ویژه سازمان ملل متحد باید تلاش کند تا در کشورهای در حال جنگ درگیری خاتمه یابد و فرهنگ صلح رایج شود. خانم مبارز تاکید میکند که بحث وجدان بسیار جدی است و کشورهایی که پیشرفت کرده بدون شک وجدانهای آگاه و صادق آنها را رهبری کرده است.
در جامعه انسانها بحث وجدان یک بحث مهم، جدی و ارزشمند است. آنچه که ما در روزگار بشر مشاهده میکنیم، در جایی که آبادی را میبینیم، آزادی را میبینیم، آرامی را میبینیم، بدون شک که اونجا وجدانهای حاکم بوده که با تمام قداست تلاش کردن. و اگر ما در جامعه که جنگ، خشونت و فقر و بدبختی را میبینیم، اینجا هم ناشی از اونمو وجدانهای حاکمی است که با نهایت ضعف و بیچارگی حاکمیت میکنن.
5 اپریل روز جهانی وجدان است. این روز در تمام کشورهای جهان با توجه به رفتارها، مشارکت اجتماعی، اصل آزادی، عدالت و دموکراسی بزرگداشت می شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بارندگی شدید و لغزش زمین در اندونزیا و تیمور شرقی جان ده‌ها تن را گرفته. بیشتر تا لحظات دیگر. حالا خبرهای اقتصادی را برایتان داریم.
برنامه 5 ساله استراتژیک وزارت اقتصاد افغانستان تکمیل شده و در آینده نزدیک مرحله عملی شدن آن آغاز می شود. کریم حامد فاریابی وزیر اقتصاد امروز در نشست رهبری وزارت اقتصاد گفت بر اساس این برنامه افغانستان با یک اقتصاد قوی و خودکفا وارد مرحله جدید می شود و به اهداف استراتژیک خود می رسد. خانم فاریابی افزود دوسعه پایدار اقتصادی افغانستان، رفاه اجتماعی، کاهش فقر و خودکفایی اقتصادی از بخش‌های مهم این برنامه استراتژیک است. این برنامه با جمع‌آوری دیدگاه‌های مشاوران اقتصادی و کارشناسان تهیه و پس از تصویب رهبری جمهوری اسلامی افغانستان عملی می‌شود. افغانستان از لحاظ تولید مرغ و تخم آن به خودکفایی نزدیک شده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت افغانستان سالانه به 950 تن گوشت مرغ نیاز دارد که همکنون 54% آن از طریق تولید داخلی تامین می‌شود. در افغانستان سالانه حدود 2 میلیارد تخم مرغ مصرف می‌شود که حدود 30% آن در داخل افغانستان تولید می‌شود. با گفته آقای رستمی در حال حاضر از کشورهای پاکستان، برازیل، ایران و قزاقستان گوشت و تخم مرغ وارد می شود. اما در سالهای اخیر تلاش های این وزارت برای خودکفایی در بخش تولید گوشت و تخم مرغ بیشتر شده است. و افزود وزارت زراعت در سال مالی گذشته 40 مرکز پرورش مرغ را در کشور ساخت که ظرفیت پرورش 3 الی 5 هزار مرغ را دارند. این هم نرخ شماره اثار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 40 پول، 1 یورو 90 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
یک و 17 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. چگونه حدود 50% نفت روسیه دزدی می شود؟ عنوان یکی از گزارش های تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و سایر مطالب جالب به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که پیشتر هم گفتیم، بارندگی شدید و لغزش زمین در اندونزیا و تیمور شرقی جان ده‌ها تن را گرفته. مقام‌ها می‌گویند پل‌ها و جاده‌ها آسیب دیده و کمبود تجهیزات سنگین کار عملای نجات و امدادرسانان را در منطقه با مشکل روبرو کرده. مقیم نایب و فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد.
بعد از باران‌های شدید در اندونزیا و تیمور شرقی ده‌ها تن کشته شدند. تعداد هم ناپدید هستند. این را خبرگزاری بین‌المللی از قول مقام‌های این دو کشور امروز دوشنبه خبر دادند. مقام‌ها می‌گویند سیلاب‌های شدید و لغزش زمین ناشی از بارندگی شدید در اندونزیا و همسایه این کشور تیمور شرقی باعث کشته شدن بیش از 70 نفر و ناپدید شدن ده‌ها تن دیگر گردیده است. لینی اولا رئیس اداره آفات طبیعی در محل گفت که عملی نجات بعد از لغزش یک تپه در روستای لامنه در جزیره آدونا را 838 تن را از زیر خاک بیرون کردند و حداقل 5 نفر زخمی شدند. بر اساس اداره ملی مبارزه با حوادث میتکشن، سرازیر شدن سیلاب های شدید در دیگر مناطق جان 17 تن را گرفته و 42 تن دیگر تا هنوز ناپدیدند. لادیتیا جاتی سخنگوی این اداره و شبکه تلویزیونی مترو گفت که در حال حاضر در اندونزیا 55 نفر کشته و 42 تن دیگر ناپدیدند و قطعاً که این ارقام در تغییر است. در تیمور شرقی جزیره که میان استرالیا و اندونزیا موقعیت دارد یک مقام گفت که حداقل 16 نفر کشته شدند. لغزش زمین و سرازیر شدن سیلاب ها در اثر باران های شدید هزاران باشنده این مناطق را به فرار به پناهگاه هایشان مجبور ساخته. سیلاب های شدید باعث افزایش آب در بندها شده، خانه های مردم را زیر آب کرده و گروه های مددرسانی برای نجات مردم و اجساد از زیر آوار تلاش می کنند. سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث گفت که قطع جریان برق و جاده های با گل لای زیاد همچنان دوری مناطق آسیب دیده تلاش های کمک رسانی را با مشکل مواجه کرده است. باران‌های موسمی غالباً باعث سرازیری سیلاب‌ها و لغزش زمین در اندونزیا و اطراف آن می‌شود. اندونزیا کشور با 17,000 جزیره است که میلیون‌ها باشنده آن در مناطق دورافتاده کوهستانی زندگی می‌کنند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
با گرم شدن بحث صلح، چگونگی نظام آینده سیاسی در افغانستان در این روزها سر زبان هاست. تا لحظات دیگر بحث جالب در این مورد خواهیم داشت. شماری از مالکان کلینیک های صحی در کابل گفتند که اداره هوانوردی ملکی آزمایش ویروس کرونا مسافران از دبی، شارجه و ابوظبی را برای یک آزمایشگاه انحصاری کردند. به گفته آنان وزارت صحت عامه برای بیش از 30 لابراتوار جواز آزمایش ویروس کرونا را داده، اما اداره هوانوردی ملکی خلاف قوانین عمل کرده. این اداره اما میگوید که بنابر تقاضای برخی از کشورها آزمایش افرادی که به این کشورها سفر میکنند باید از طریق تنها دو آزمایشگاه انجام شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مالکان شماری از آزمایشگاه با تجمع در کمیسیون شکایات ولس جرگه از انحصار سازی روند آزمایش ویروس کرونا مسافران شهرهای دبی، شارجه و ابوظبی شکایت کردند. محمد هاشمی وهاج یکی از آنان گفت که با آنکه بیش از 30 آزمایشگاه جواز انجام آزمایش ویروس کرونا را از وزارت صحت عامه دریافت کردند، اما اداره هوانوردی ملکی آزمایش های تنها یک آزمایشگاه را تایید میکند.
هوانوردی مکاتب نوشته کرده که امین سکتور سند دادن برای دبی، شارجه و ابوظبی صرف یک لابراتوار سی تی اجرا کرده میتواند و لابراتواری که سی تی در میدان هوایی از اونو اجرا کرده میتواند دیگه لابراتوار ها قابل قبول نیست.
در همین حال کمیسیون شکایات ولس جرگه گفته که شکایت ها را در این مورد بررسی میکند. شاپور پوپالوز به این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت کمیسیون کارمندان مسئول را هفته آینده فرا میخواند.
فساد هم موجود است، معامله گری هم شده در این قسمت و به حق کلینیکا ظلم هم شده. کلینیکایی که واقعا اسناد معیاری دارند.
آقای پوپال افزود که مسئولان وزارت صحت عامه نیز فرا خوانده میشوند. از سوی دیگر وزارت صحت عامه گفته که فهرست آزمایشگاه‌هایی را که جواز انجام آزمایش کرونا را دارند در اختیار اداره هوانوردی قرار داده و بنابر تقاضای دولت امارات متحده عرب و توافقش با اداره هوانوردی آزمایش ویروس کرونا مسافران شهرهای امارات برای یک آزمایشگاه انحصاری شده است. اما اداره هوانوردی ملکی میگوید که به تقاضای دبی آزمایش کرونا مسافران باید تنها از سوی دو آزمایشگاه مورد قبول دبی انجام شود. محمد نعیم صالحی سخنگوی این اداره گفت که به باور دولت دبی دیگر آزمایشگاه‌ها نتایج آزمایش کرونا را جعل می‌کنند و برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا این روند را برای دو آزمایشگاه انحصاری کرده است.
قبلا پیشنهاد دادن به اداره هوانوردی ملکی و دولت افغانستان به خاطر اینکه گفتند که تست PCR را لابراتوارهایی که انجام میتونه اکثرا تست جعلی را صادر میکنه، تست منفی را صادر میکنه در این حال که تستش مثبت است. به مو خاطر اینا گفتند که دو تا لابراتوار از نظر ما تایید است و اینا تست PCR را انجام بده.
با گفته آقای صالحی مسافران به استثنای مسافران شهرهای امارات می توانند که در دیگر آزمایشگاه آزمایش کرونا انجام دهند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
حالا سری میزنیم به یکی از ولسوالی‌های فاریاب و از شکایت باغداران ولسوالی اندخوی میشنویم. آنها میگویند دچار کمبود آب هستند. بیشتر در این گزارش.
فصل کشتوکار و اما زمین‌های اندخوی در انتظار آب زراعتی. باغداری در ولسوالی‌های چهارگانه اندخوی ولایت فاریاب با استفاده از راه‌های عمیق صورت می‌گیرد. محمد معروف 34 ساله باشنده ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب است. او 4 سال پیش نهال‌های باغش را غرس کرده بود. در این مدت او با استفاده از راه عمیق باغ کوچک ساخت.
حالا فعلا اندخوی او نیست، او جاری نیست. مقصد او داریم در اینجا او کوبه است. یک اینجا او میتر در باغ خرد باشه کفایت میکنه. باغ کلان او نیسته. آب زراعتی نیست. در اینجا آب باشه مردم کار میکنه. قاچاقی نمیره ایران.
این نوع باغداری را محمد معروف 4 سال قبل زمانی که از راه قاچاق به ایران رفته بود آموخته است. او میگوید سال گذشته حاصل باغش خوب بود، اما امسال به علت برف، باران کم و بادهای بی‌موقعی امید حاصل را از وای گرفته است.
امسال نشده، امسال یخ زده رفته. پارسال خوب بود، ولی پارسال خوب ثمر کرده بود. سیبام، زردالو، بادام، شفتالو هر کدام شم سیب خوب کرده بود.
محمد معروف همچنان میگوید 90% آبهای تحت الارضی ولسوالی‌های چهارگانه اندخوی شور و یا تلخ است. به گفته وی اگر در این ولسوالی‌ها آب زراعتی پیدا شود زمینه کار بیشتر فراهم خواهد شد. حکمت الله 37 ساله همچنان باشنده ولسوالی اندخوی است که شغل گلکاری دارد. میگوید در صورت فراهم شدن آب زراعتی بر اندخوی او به باغداری رو خواهد آورد.
اگر آب زراعتی بیه اینجا کار جات میشه، باغوانی جات میشه، ما جات وقت میشه که ما از مسئولین میخواییم که کوشش کنن که آب بیارن. شناسیم اینجا کارم جات میشه، کشتی کارم جات میشه.
مقام های محلی در اندخوی میگویند تنها در این ولسوالی ها 50,000 هکتار زمین زراعتی آبی مالی دهنده دارد که از سالها بدین سو از آنان کار گرفته نمی شود. سلطان محمد سنجر ولسوالی اندخوی در رابطه با پیشرفت پروژه آب زراعتی ولسوالی های چهارگانه اندخوی چنین میگوید.
وزارت زراعت در مواخر تصمیم به این گرفت که انتقال آب زراعتی را از خماب مطالعه بود. این باعث یک پروژه را اندازی کردند، یک شرکت هم برنده شد و اون شرکت برنده آمد. در مجموع از خماب تا اینجا مکمل 196 کیلومتر سروی کردند که آب زراعتی چگونه باید اینجا انتقال داده شود. سروی به مرکز رفت، اما در مرکز یک افکوره بسیار کلان دیگه شکل گرفت که آب زراعتی را از دریای کوکچه، از قسمت خوشتیپه ولایت قندوز جریان بوده.
آقای سنجر همچنان میگوید در صورت فراهم شدن آب زراعتی به ولسوالی های چهارگانه اندخوی، فراورده های زراعتی آن تا به 9 ولایت دیگر در شمال کشور را نیز کفایت خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. رسیدیم به نیمه این برنامه، یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از همکار